گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ شعر بلندی بر آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد. به نام خدایی که جان آفرید، زمین و زمان و مکان آفرید. یاران و دوستان موافق و همراه گلبانگ غزل، سلام و سلامتی هزار بار تقدیمتان که ذائقه هنرپسند دارید و پای شنیدن صدای رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران نشسته اید. سلامگوی امروزتان وفا هستم که با همراهی سرکار خانم بیات آمده ایم تا صدای هنرمند توانا علیرضا قربانی بر شعر زیبای از هوشنگ ابتهاج را پیشکش حضورتان کنیم.
ارغوان شاخه همخون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابیز هوا یا گرفته است هنوز؟
ارغوان شاخه هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست.
من در این گوشه که از دنیا بیرون است، و آسمانی بسرم نیست، از بهاران خبرم نیست. آنچه میبینم دیوار است، آه این سقف سیاه، آنچنان نزدیک است که چو بر میکشم از سینه نفس، نفسم را بر می گرداند. ره چنان بسته که پرواز نگاه در همین یک قدمی می ماند.
در این گوشه خاموش فراموش شده، یاد رنگی
انگیزه. ارغوان
کورسویی ز چراغی رنجور، قصه پرداز شب ظلمانیست. نفسم می گیرد که هوا هم اینجا زندانیست. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر خاموشی این دخمه نینداخته است. هم در این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمعی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطرم گریه می انگیزد.
در این گوشه خاموش فراموش شده یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. این چرا زیست که هر بار بهار با غذای دل ما می آید. ارغوان ارغوان تو بر افراشت باش، تو بخواه
چه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتاب هرگز گوش چشمی هم بر خاموشی این دخمه نینداخته است. افتخار همراهی امروزتان را به شوق تقدیم گلبانگ دیگر به ذکر خداحافظی می سپاریم و همه شما را به ایزد منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
شننده رادیوی خودتان رادیو دری از شهر مقدس مشهد می باشم. به زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم. این برنامه را به مدت 30 دقیقه تقدیم شما علاقمندان می کنیم.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام محضر یکایک شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. با افتخار به اتفاق همکارانم خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه انعکاس. حدودا نیم ساعت خدمت شما عزیزان هستیم. مرور داریم بر مهمترین تحولات روز افغانستان. انشالله که شما هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. میتونین از طریق سایت رادیو دری هم صدای ما را بشنوین با آدرس parstoday.ir/dari. در خدمتتان هستیم. نخست نگاهی داریم به مهمترین عناوین امروز. آغاز به کار کمیته های مشترک ایران و افغانستان همزمان با سفر کاظمی قمی به کابل. نگاهی به وضعیت فوتبال افغانستان در گفتگو با سخنگوی فدراسیون فوتبال این کشور. کمیته های مشترک همکاری های ایران و افغانستان در سومین روز سفر نماینده ویژه ایران در امور افغانستان با حضور مقامات دو کشور آغاز به کار کرد. با گزارش رادیو دری این هفت کمیته روز چهارشنبه با حضور هیئت ایرانی و سرپرستان وزارتخانه های زراعت، مهاجران، اطلاعات و فرهنگ، اقتصاد و تجارت و صنعت طالبان فعالیت خود را در کابل آغاز کردند. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان در مراسم آغاز به کار این کمیته ها با بیان اینکه مصالح ایران و افغانستان به هم گره خورده است گفت امروز به دلیل حضور بیگانگان مشکلات زیادی برای مردم این کشور به وجود آمده است و افزود برخی کشورها اجازه استفاده از منابع افغانستان را به این کشور نمی دهند ولی ایران آماده کمک به افغانستان برای شکوفا کردن توانمندی های این کشور است. نماینده ویژه ایران در امور افغانستان با بیان این که هرچند اشغالگران از افغانستان فرار کرده اند اما شرارت های آنان همچنان ادامه دارد گفت باید با رفع موانع و کاغذبازی ها زمینه افزایش همکاری ها را فراهم کنیم. کاظمی قمی گفت ما تنها به دنبال صادرات کالا به افغانستان نیستیم بلکه به دنبال صدور خدمات فنی مهندسی و شکوفایی این کشور هستیم. همچنین عبدالسلام حنفی معاون دوم رئیس دولت موقت طالبان در دیدار با نماینده رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان در مورد تامین امنیت طرح‌های اقتصادی ایران در این کشور اطمینان داد. سمنگانی معاون سخنگوی طالبان در توییتر نوشت معاون دوم کابینه طالبان در دیدار با حسن کاظمی قمی نماینده رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان از ایجاد کمیته های مشترک کاری دو کشور استقبال کرد و افزود ما آماده ایم تا زمینه را برای عملی شدن تمام طرح‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان فراهم و امنیت آنها را تأمین کنیم. عبدالسلام حنفی افزود افغانستان ایران مشترکات تاریخی زیادی دارند و سیاست روشن ما این است که با تمام همسایه‌ها و کشورهای منطقه روابط خوبی داشته باشیم و به هیچ کس اجازه ندهیم از خاک افغانستان علیه کشور دیگر استفاده کند. در همین حال حسن کاظمی قمی نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در ادامه دیدارهایش در کابل با اعضای شورای علمای شیعه افغانستان دیدار کرد. در این دیدار دو طرف درباره موضوعات فرهنگی و امور مهاجران ساکن ایران و همکاری‌های ایران با مردم افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. کاظمی قمی در رابطه با موضع ایران درباره به رسمیت شناختن دولت طالبان نیز تصریح کرد ایران به خواسته های مردم افغانستان احترام می‌گذارد. فرستاده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان در نشست شورای امنیت درباره آخرین تحولات این کشور در سخنانی خواستار تشکیل دولتی فراگیر در افغانستان توسط طالبان شد. دبورا لیونز فرستاده سازمان ملل در امور افغانستان در نشست شورای امنیت این سازمان در خصوص آخرین تحولات در این کشور اعلام کرد از طالبان می‌خواهیم تا دولتی فراگیر در افغانستان تشکیل دهد. فرستاده ملل متحد در امور افغانستان تاکید کرد طالبان اعلام کرده در شرایط کنونی حد و مرزی برای امتیاز دادن‌های این گروه در تشکیل دولتی فراگیر وجود دارد. طالبان برای اثبات قدرت خود صادقانه تلاش می‌کند اما با محدودیت‌هایی برای تحقق این هدف مواجه است. وی در ادامه اضافه کرد طالبان نمی‌تواند مانع گسترش نفوذ داعش شود و داعش در همه ولایت‌های افغانستان حضور داشته و فعالیت‌هایش در این کشور رو به افزایش است. دبورا لیونز افزود ما در آستانه فاجعه بزرگ انسانی در افغانستان هستیم اما میتوان از آن عبور کرد. نیمی از مردم افغانستان با کمبود فوق‌العاده مواد غذایی مواجه هستند و اوضاع با فرارسیدن فصل زمستان بدتر میشود. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل با بیان اینکه باید تلاش‌های موازی برای جلوگیری از فروپاشی کامل اقتصاد افغانستان صورت گیرد گفت باید اطمینان حاصل شود که خاک افغانستان هرگز برای فعالیت‌های تروریستی استفاده نمی‌شود. مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم ایران نزد ملل متحد روز چهارشنبه طی سخنانی در نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان اظهار داشت نشست امروز بسیار به موقع و مهم است زیرا افغانستان با چالش‌های جدی مواجه است و افزود وضعیت بشردوستانه بسیار نگران کننده است. با نزدیک شدن به فصل زمستان مردم با یک بحران انسانی قریب الوقوع روبرو هستند. این امر ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را در فوریت قرار می‌دهد. انعکاس از رادیو در این تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. چنانچه اشاره شد، نشست شورای امنیت در سازمان ملل برگزار شد. موضوع اصلی این نشست ارتباط داشت به بحران انسانی در افغانستان که اخیراً دبیرکل سازمان ملل هم هشدار داده بود نسبت به وقوع بزرگترین بحران انسانی در افغانستان. در این رابطه طی روزهای گذشته بحث‌های زیادی شد. در برنامه انعکاس هم دیروز پیرامون این موضوع پرداختیم. صحبت یکی از باشندگان یکی از ولسوالی‌های غرب افغانستان تقدیم حضورتان شد که باساب گسترده‌ای به خصوص در فضای مجازی داشت. بله، همکاران اشاره دارند که ارتباط ما برقرار شده با همکارمان فیض احمد محمدی در هرات تا بیشتر صحبت بکنیم در رابطه با صحبت این شهروند افغانستان از غرب افغانستان، واکنشایی که داشته، و در کنار آن مهمترین بحث اوضاع فاجعه انسانی که هشدار داده میشه میخواییم بیشتر صحبت بکنیم با همکارمان آقای محمدی. آقای محمدی سلام و درود بر شما، اگر صدای ما رو میشنوید.
سلام خدمت شما جناب حسینی، وقت شما هم بخیر و عافیت باشه، همراه با همه همکارانم در انعکاس.
تشکر شما. آقای محمدی چطور است در آستانه زمستان بسیار هشدار داده میشه با توجه به بیجا شدگان داخلی که در هرات هم اینها حضور پیدا کردن، این روزها بحثای زیادی است، در حال حاضر وضعیت چگونه است آقای محمدی؟
بله، این هشدارها واقعا جدی است و نباید این هشدارها خیلی سرسری عبور بکنیم. هرات در غرب افغانستان سالهاست که منطقه به خاطر حضور آوارگان داخلی مبدل شده. از سالیان گذشته به این سو به دلیل ناامنی‌های فزاینده‌ای که در کشور وجود داشت، از ولایت‌های مختلف غرب افغانستان از جمله غور، فرا، بادغیس و نیمروز و همچنان از بخش‌های مرکزی افغانستان هم خیلی از شهروندان این کشور به همین دلایلی که خدمت شما عرض کردم آواره شدند و در دروازه‌های ورودی شهر و در حومه‌های شهر هرات اینا جابجا شدند. اما به منظور ساماندهی بهتر این افراد و آوارگان داخلی در ولایت هرات با کمک هایی که از طرف مؤسسات بین المللی صورت می گرفت تقریبا در 6 ماه گذشته، خب توانستن که این افراد در 3 کمپ آوارگان داخلی در هرات از جمله میرداوود در سمت جنوب شهر هرات، منطقه شیدایی در سمت شرق شهر هرات و مطلق در سمت غرب شهر هرات افراد جایگزین بشن، جابجا بشن و برها بشن رسیدگی صورت بگیره. این رسیدگی ها بسیار اندک بود و بسیار کم. خیلی از مؤسسات کمک‌رسان بین المللی تا زمانی که در هرات بودند نتوانستند که یک لیست مشخصی از آوارگان داخلی را ارائه بکنند و یا ای که حجمی از کمک‌های خودشان اعلام بکنند که به این آوارگان انجام شده. هر روز بر تعداد این آواره ها افزوده میشه و امروز که من دارم با شما صحبت میکنم این خانواده ها در سخت‌ترین شرایط در حومه شهر هرات و در دروازه های ورودی شهر دارن زندگی های سختی را سپری میکنن. شب گذشته 5 درجه هوا زیر صفر بود و این خانواده ها بدون داشتن آذوقه کافی، بدون داشتن حتی مواد سوختی کافی، شب سردی و سختی را سپری کردن. ما در سالهای گذشته هم دیدیم که خیلی از خانواده های فقیر و بی‌بضاعتی که مجبور شدن و آواره شدن از مناطق اصلیشان در هرات بیشترین تلفات متحمل شدن. امروز هم همین گفته ها و همین نگرانی ها وجود داره که اگر حکومت فعلی افغانستان با حمایت جامعه جهانی به این افراد کمک نکنند،
طبیعتاً
در راه خواهد بود.
آقای محمدی، مسئولین در غرب افغانستان چه واکنشی داشتن نسبت به این فجایعی که هشدار داده می شود و قدر ایجاد نگرانی کردن؟
خب این هشدارها را مسئولان امارت اسلامی در هرات، فرا و بادغیس و حتی غور خیلی جدی گرفتن. اونا با خیلی از مؤسسات کمکرسان بین المللی که فعلا در افغانستان موندن دفاترشون در اینجا فعال هست از اونا طالب کمک شدن، همیاری جستن و از اونا خواستن تا اینکه به این خانواده ها کمک بشه. بر اثر توجهاتی که حالا مسئولان امارات در ولایت غور و فرا انجام شد، ما روز گذشته شاهد توزیع تقریبا برای هر خانواده مبلغ $260 بودیم. این کمک مالی خیلی میتونه که مشکلات این خانواده ها را در مناطق دورافتاده مثل غور و فرا حل بکنه. خب برایشون غذا در برابر کار ایجاد شده و مسئولان محلی در هرات هم تأکید کردن که باید این برنامه ها در هرات هم انجام بشه، اما هنوز اقدامی به خاطر کمک و همیاری برای آواره های داخلی که در حومه شهر هرات هست صورت نگرفته.
بله، آیا امکانات هست واقعا اونقدر که بتونن رسیدگی بکنن؟
هیچ وقت این امکانات وجود نداشته آقای حسینی. ما همیشه فقط هیاهوی تبلیغاتی رو دیدیم که از سوی مسئولان محلی و حکومتی بود و حتی مؤسسات کمکرسان بین المللی هم اونا هم آنقدر کمک نکردن به اینکه مشکلات این خانواده ها حل بشه. حتی خیلی از خانواده ها اگر نان چاشتشان داشتن نان شب نداشتن در همون زمان و فعلا هم خب وضعیت خیلی میدونیم که بدتر از یوم گذشته هست. همین باره هم نگرانی ها رو بیشتر کرده و تاکید شده که اگر به این مسئله توجه نشه کمک های اضطراری زمستانی به این خانواده ها نرسه و یا اینکه مواد غذایی و مواد سوخت کافی بهشون نرسه، ما متاسفانه شاهد تلفات سنگین آواره های داخلی در حومه های شهر هرات خواهیم بود.
بله آقای محمدی، ما ویدیوی یا کلیپی اخیراً در فضای مجازی دست به دست میشه که فردی حتی گفته که حاضر است بچه های خود را به فروش بگذاره. با برخی از مؤسسات خیریه ما صحبت کردیم، گفتن گرچه چالش ها جدی است اما وضعیت به یک قسم هم نیست که این بجا شده مطرح کرده و در فضای مجازی بازتاب داشته. شما که از نزدیک این اوضاع را دنبال میکنین، بیشتر بر ما صحبت بکنین در این باره.
آقای حسینی، یقینا همین نگرانی وجود داره و متاسفانه اینجا نه کار هست نه اشتغال هست و نه هم آذوقه کافی به خاطر گذراندن روزهای سخت زمستان و نه هم کمک هایی که خیلی ها وعده دادند و بهش عمل نکردند. مثل این هموطن ما خیلی از شهروندان افغانستان و به خصوص حوزه غرب حتی فرزندان خودشان به فروش رساندن. ما گزارشی داشتیم که یک دختر 9 ساله‌ای در ولایت باتیس به 50,000 افغانی به یک مرد 72 ساله فروخته شد. اما خیلی از افراد و کنشگران مدنی در این ولایت موجی از نگرانی ها و انتقادها را براه انداختن تا اینکه حالا فردی حاضر شد تا این مبلغ پول به این خانواده دختر بپردازه و از این اقدام جلوگیری بکنه. خب این اتفاقات داره انجام میشه و میفته و کسایی که اگر میخواهند که این رو کتمان بکنن و وضعیت فعلی رو طوری جلوه بدن که نه هیچ اتفاقی نیفتاده، طبیعتا جفایی است که به حق خیلی از شهروندان افغانستان روا داشتن. اینجا ما در هرات به عنوان یکی از کلان شهرهای افغانستان به بحران بیکاری برخوردیم. خیلی از جوانان بیکار هستند، اشتغال و شغل وجود نداره. خیلی از کارخانه های تولیدی در شرک صنعتی همین لحظه کارشون متوقف هست. تاجران و سرمایه گذاران زیادی پولهایشون برداشتند و به خارج کشور رفتند. موج عظیمی از مهاجرت هایی که بیرون کشور هست همین لحظه در مرزهای غربی افغانستان ما رو شاهد هستیم و میبینیم. بر علاوه اون مهاجرت هایی که الان به اروپا و امریکا داره صورت میگیره، اینا همه نشان دهنده همین مسئله است که در این کشور نانی برای خوردن نیست و جایی برای بودن. اما خیلی مسئولان محلی به این نکته تاکید کردن که این بحران به زودی حل خواهد شد، سر و سامان میدن به این اوضاع و دارن حمایت های جامعه جهانی رو به دست میارن تا اینکه به فقر و گرسنگی در افغانستان نقطه پایان گذاشته بشه.
انشاءالله که شاهد باشیم در افغانستان اقدامات روی دست گرفته شود با همکاری همه کشورها و نهادهای بین المللی تا مردم افغانستان از این فاجعه‌ای که به خصوص در زمستان با آن هشدار داده میشه عبور بکنن. با شما خداحافظی میکنیم. تشکر از شما.
ممنون هستم جناب حسینی. خدا نگهدار.
انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. شما عزیزان میتونین برنامه انعکاس را از طریق شبکه های مجازی هم دنبال بکنین. آدرس ما در توییتر پارسودای آندرلاین دری در فیسبوک رادیو دری، در اینستاگرام پارسودای آندرلاین دری و آدرس سایت ما هم parsodai.ir/dari. در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه. شورای جهانی کرکت تیمی برای بررسی کرکت افغانستان تعیین کرده. با گزارش رادیو دری، شورای جهانی کرکت با غیرقانونی دانستن هر گونه مداخله سیاسی در امور کرکت افغانستان اعلام کرد که رئیس فدراسیون کرکت افغانستان باید مطابق قانون و اساسنامه کرکت تعیین شود، در غیر آن در هیچ نشست این شورا نمیتواند شرکت کند. این شورا همچنین یک تیم را برای بررسی آینده کرکت در افغانستان تایید کرده. گریگ بارکلی رئیس اجرایی این شورا میگوید این تصمیم را به خاطر مداخله سیاسی در امور رهبری کرکت گرفتیم که اخیراً فدراسیون کرکت افغانستان شاهد آن بوده است. اما تیم ملی فوتبال افغانستان در یک بازی دوستانه به مسافه تیم اندونزیا رفت و در پایان تیم اندونزیا را با نتیجه 1-0 شکست داد. این بازی در روز بین المللی فیفا در آنتالیای ترکیه برگزار شده بود. تیم فوتبال افغانستان در یک اردوگاه تمرینی یک هفته در ترکیه به سر می‌برد. فدراسیون فوتبال افغانستان هدف از برگزاری این اردوگاه تمرینی و برگزاری بازی دوستانه را آمادگی تیم ملی فوتبال به رقابت‌های مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا می‌گوید. خبر دیگر در مورد فوتبال افغانستان این است که رقابت‌های فوتبال باشگاهی پس از چند ماه وقفه از چند روز پیش در کابل آغاز شده. در این مسابقات 6 تیم شاهین آسمایی، سیمرغ البرز، طوفان هریرود، میوند، دیاسین اسپی و عقابان هندوکش شرکت دارند. فدراسیون فوتبال افغانستان اعلام کرد ورود علاقمندان به استادیوم فوتبال آزاد است. نظر محمد مطمئن، رئیس گماشته شده طالبان در پست تربیت بدنی و ورزش افغانستان، در مراسم افتتاحیه رقابت‌های جام امن با حمایت از ادامه کار فدراسیون فوتبال طبق اساسنامه بین المللی فیفا اعلام کرد هیچ دخالتی در امور کاری نهاد نخواهد شد. این در حالی است که هر گونه تعیینات و دخالت در امور کاری به صورت مستقیم و غیر مستقیم خطر به تعلیق رفتن فدراسیون فوتبال افغانستان را افزایش خواهد داد. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارمان بصیر احمد حسین‌زاده گفتگویی داشته با محترم فیروز مشعوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، که دعوت میکنم بخشی از این گفتگو را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت شنوندگان خوب رادیو دری. مسابقاتی که فعلا در کابل برگزار شده رقابت‌های جام امن است. این مسابقات در واقع یک مسابقات مقدماتی است به خاطر برگزاری هرچه بهتر فصل دهم لیگ برتر، از اونجایی که خب بعد از فروپاشی حکومت سابق فوتبال مدت زیادی بود که برگزار نشده بود، مسابقات برگزار نشده بود و فوتبال خاموش بود. فدراسیون فوتبال تصمیم گرفت که یک تورنمنت را به خاطر بازگشت شور و حال و هیجان به فوتبال کشور و مخصوصا قشر جوان ایجاد بکنه. در ابتدا قرار بود که 4 تیم در این مسابقات شرکت بکنن، ولی خب با توجه به شرایط مالی سخت که فدراسیون فوتبال داره و هم جامعه ما داره، تصمیم گرفتیم که بالاخره خود تیم ها اعلام آمادگی بکنن و بیان در این مسابقات شرکت بکنن. فدراسیون فوتبال هم تسهیل کننده است. در قسمت برگزاری جام بسیار از تیم ها خودشان پذیرفتن که با مصرف خود تیم به اینجا سفر بکنن. به هر حال خب 2 تیم دیگه هم اضافه شد. تورنمنت ما 6 تیمه هست، فعلا به صورت لیگ بازی میشه. امروز روز سومش هست که پیگیری خواهد شد. شاید در مقایسه با گذشته و فصل نهم لیگ برتر از لحاظ کیفی شاید تیم ها به دلیلی که تمرین نداشتن مدت 2 ماه 3 ماه است که خب درک شوک بودن، همه تمرینات منظمی نبوده، شاید از لحاظ کیفی خیلی چنگی به دل نزنه، ولی خب اینکه دوباره چرخی فوتبال ایجاد میشه ای خودش میتونه که خبر امیدوار کننده باشه. و در واقع با توجه به شرایط سختی که فعلا در کشور ما هست، فکر میکنم بازگشت شور و هیجان و مستطیل سبز فوتبال کشور یک روزنه امید هست برای همگی. و هرچند تعداد تماشاگران هم زیاد نیست، ولی خب من فکر میکنم که بعد به فال نیک گرفتیم مسابقات. در مورد برخورد امارت اسلامی، خب همه که تا اینجای کار گروه طالبان در واقع دخالتی در امور فدراسیون نکردن، جای شکش باقی است. وقتی که رئیس المپیک انتخاب شد توسط امارات اسلامی، خب نگرانی های زیادی ایجاد شد به خاطر دخالت مستقیم در فدراسیون فوتبال، چون شما میفهمید که فدراسیون فوتبال طبق اساسنامه جهانی فیفا یک نهاد مستقل هست، یعنی در تمام کشورها فدراسیون های فوتبال به صورت مستقل کار میکنن و رؤسای این نهادها باید از طریق انتخابات و با توجه به میکانیزمی که داره و با توجه به شرایط و قوانین خاصی که خود فیفا دنبال میکنه انتخاب بشن. خب تا به اینجای کار که طالبان حمایت هم کردن و در واقع کنار فوتبال بودن، ولی خب نگرانی های زیادی وجود داره. ما امیدوار هستیم که این استمرار پیدا بکنه. به روز گذشته آقای مطمئن رئیس تربیت بدنی که از افراد نزدیک به طالبان هست اعلام کرده بود که حتی طالبان اجازه دخالت شخص سوم و هیچ نهادی به روند کاری فوتبال نمیده. ما امیدواریم که این در حد حرف نباشه، استمرار داشته باشه و در عمل پیاده بشه و نگرانی همه اهل فوتبال افغانستانی است که فوتبال و تیم ملی بتونه در مسابقات شرکت بکنه، چون فیفا نهادی است که به هر حال طبق قوانین کار میکنه و اونا نه دلسوزی میکنن نه در حال شرایط درک شرایط خود و حد زیاد درک میکنن. این منظور نیست که اونا ارفاق قائل نمیشن به خاطر ما، به مضرد این که برخورد مستقیمی صورت بگیره، یعنی دخالت مستقیمی صورت بگیره، مثل خیلی از کشورهای دیگه پاکستان مدتی کویت در تعلیق بود، ما هم به تعلیق میریم و متاسفانه فعالیت های ما مسدود خواهد شد تا اطلاع ثانوی، ولی ما امیدواریم که اتفاق رخ نده و بتونیم که حداقل همو تنها دلخوشی که باقی مانده دیگه نه طالب بگیره و نه ما اجازه میدیم که از مردم گرفته بشه.
بسیار سپاسگزاریم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همچنان همراه ما هستید با برنامه انعکاس. ظهور تفکر و راه و رسم سلفی‌گری و افراط‌گرایی در جامعه معاصر افغانستان از جمله معضلات بزرگی است که دامنگیر بخشی از جامعه شده است. در هفته های اخیر چندین انفجار خونین در افغانستان صورت گرفت که گروه تروریستی داعش به عهده گرفت مسئولیتش. حال پرسش مهم است که در حال حاضر زمینه های سلفی‌گری از کی به افغانستان راه یافته، در حال حاضر وضعیت چه قسم است؟ همکاران اشاره دارند که پشت خط تلفن حضرت آیت الله هاشمی اورزگانی عالم دینی افغانستان هستند. آیه هاشمی، خدمت شما سلام عرض میکنیم، در این باره بر ما صحبت بفرمایید.
بله، سلام علیکم و رحمت الله. سلام عرض میکنم اول به همه شنوندگان عزیزی که با ما همراه هستند در این برنامه. اون چی که امروز در افغانستان به نوع تندروی اسلامی و برداشت افراطی‌گرایانه از دین و اسلام به شمار می رود، در اصطلاح تحت عنوان سلفی‌گری و یا سلفیت یاد می شود. در سلفیت مباحث متعددی مطرح است. اول خود واژه شناسی سلف هست. سلف به معنای پیشینیان و سلفی‌گری به معنای پیروی از پیشینیان است. پیشینیانی که در این اصطلاح منظور است یعنی سه دوره نخست تاریخ اسلام. در نظر گروهی از مسلمانان مرجعیت فکری دارند، شامل شخص پیامبر، صحابه، تابعین و تابعین تابعین، و البته در این قسمت همه مسلمانان مشترک هستند و قرآن و سنت نبوی را همگی به عنوان منابع و مرجع فکری دیانت اسلامی می شمارند. اما آنچه که تفاوت بین سلفی‌گری با سایر نگاه های فرق اسلامی ایجاد می کند عبارت است از دو اصل ظاهرگرایی و عقلگرایی. به بیان دیگر سلفیه به ظاهر قرآن و سنت تمسک می کنند و به ظاهر عمل کرد و سیره صحابه، بی اون که سهمی برای عقل و دریافت عقلانی قائل باشند، و حالان که سایر فرق اسلامی برای عقل در فهم سنت و در فهم قرآن کریم مشروعیت و اعتبار قائل هستند. یکی از مهمترین تمایزات دیگری که در نتیجه این نوع نگاه بین سلفیت و سایر مسلمانان به وجود می آید تعریف و برداشت از اصل توحید است که بر اساس این برداشت خاص به نام سلفیه اکثر مسلمانان مشرک به حساب می آیند و در چهره فیلسوفان، در چهره اهل عرفان و در چهره کسانی که قائل به عقلانیت هستند اینها به اصل توحید نرسیدن، مانند بحث شفاعت را و خیلی از مسائل دیگر را اینها در دایره شرک تعریف می کنند. اما اینکه این تفکر در افغانستان کی پیدا شد و امروز ما شاهد نزج و اوج آن هستیم، باید بگوییم که سلفیگری یا برداشت افراطی و تند از اسلام در افغانستان دو دوره میتواند برای آن سراغ داده شود. یک دوره گذشته است که از قرن 19 شکل گرفت. در سه حوزه این نگاه را ما، این معبر ورودی این اندیشه را ما میتوانیم مشاهده بکنیم. یک زمان ارتباط و داد و ستد علمی و دانشجو و شاگرد با شبه قاره هند بوده است و دیوبندی هایی که در اون زمان مدرسه دارالعلوم دیوبندی را در شمال دهلی بنا کردن، یعنی در سال 1867، و همین گونه داد و ستد دانشجو و دانش طلب دینی با مصر و اخوان المسلمینی که در اونجا به عنوان یک جریان فکری فعالیت می کرد، رفتن شاگرد از افغانستان به شبه قاره هند به پاکستان و رفتن شاگرد و دانشجو به شبه به جامعه الازهر مصر و ارتباط با دیوبندی های شبه قاره هند و همین گونه ارتباط با اخوان المسلمین. و من در همین ارتباط هست ما زمانی که مارکسیست ها در دهه 50 در افغانستان مشغول فعالیت فکری می شوند، دانشجویانی که در شبه قاره هند تحصیل کرده بودند و یا در جامعه الازهر مصر به عنوان یک وجیبه وظیفه دینی در برابر مارکسیست ها در افغانستان مشغول فعالیت شدند. ولی در افغانستان حرکت سلفیت با مشکلات عدیده روبرو بوده است، به همین دلیل نزج و شکوفایی اون چنانی نداشته است.
درست.
یکی این که عرض کردم سلفیگری تمسک به ظاهر منابع دینی دارد، و حال اینکه در افغانستان مذهب حنفی از نظر فقه حاکم بوده است و مذهب حنفی شدیداً عقلگراست.
بله آقای هاشمی، چون فرصت ما کوتاه است، اگر جمع بکنید صحبت‌ها را بفرمایید که در حال حاضر چگونه میشه مقابله کرد با این گونه جریان‌هایی که میتونه ایجاد خشونت بکنه در افغانستان.
بله، من اون صحبت را فقط یک کلمه تکمیل بکنم که سلفیگری در افغانستان با دو مشکل مواجه است. یکی عقلگرایی بسیار تند مذهب حنفی و دیگر عرفان و تصوفگرایی که در افغانستان وجود دارد، و حالا که سلفی هم مخالف این هر دوست. و من تصورم آن است که در افغانستان تا زمانی که مذهب عقلگرای حنفی و مذهب عقلگرای شیعی به عنوان دو پدیده بسیار مؤثر و تعیین کننده بتواند مسیر راه مردم را در مسائل اجتماعی، سیاسی و دینی روشن بکند، تفکرات افراطی ممکن است در یک مدت زمان کوتاهی خود را بروز و نشان بدهد، بروز بکند و خود را نشان بدهد، ولی پایدار نخواهد بود، مگر اینکه غفلت صورت بگیرد از سوی منادیان تفکر عقلگرایانه در دو مذهب شیعی و مذهب حنفی.
بله، بسیار تشکر از شما آقای هاشمی، چون این بحث گسترده‌ای هست. ما انشالله اگر موافق باشین تا روزهای آینده بیشتر در این باره با شما صحبت بکنیم، از ابعاد مختلف درباره آن صحبت شود تا موضوع در افغانستان ریشه یابی شود، با توجه به تحولاتی که در این کشور شاهد هستیم، تا بتانیم مقابله جدی بکنیم با جریان یافتن این گونه تفکرات که میتونه مشکلات زیادی را در افغانستان ایجاد بکنه. تشکر میکنیم از شما جناب آقای هاشمی. فرصت بله. برنامه چون به پایان است، ما هم همراه شما با شنونده های گرامی و ارجمند خداحافظی میکنیم.
خداحافظ شما و بیننده و شنوندگان عزیز و گرامی، و سلام علیکم و رحمت الله.
تشکر از شما دوستان، خدا نگهدار.
به زمان پخش برنامه زربان که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد رسیدیم. این برنامه را تقدیم شما می کنیم به مدت 25 دقیقه.
ضربان.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز راجع به یک مسئله و یک موضوع بسیار پرچالش و پرچلنج در جامعه بحث میکنیم، مسئله بهداشتی صحی که تقریبا در بسیاری از جاها ما او را مشاهده میکنیم و این آلودگی و این مشکل و این بیماری را به چشم خود میبینیم و مطلع میشیم. راجع به آلودگی و بیماری پدیکولوزیس یا شپش سر میفهمیم که در جامعه متاسفانه در جاهای مختلف این مشکل وجود داره و نقطه‌ای که هست من اینجا در ابتدای بحث باید بگویم، برخلاف او تصوری که میشه که بسیاری ها فکر میکنن داشتن شپش سر به خاطر عدم رعایت مسائل بهداشتی است، به خاطر ایست که یک نفر یک خانواده مسائل بهداشتی و صحی را مراعات نمی کنه، این تصور و این برداشت کاملا غلط است و اشتباه است. برای که یک خانواده که به شدت مسائل بهداشتی را مراعات هم می کنه، ممکن است که این آلودگی را از محیط و از اطرافیان و چیزهای آلوده بگیره. لذا آلوده بودن یک نفر و بیماری شپش سر دلیل بر این نیست که او نفر بهداشت خوده و مسائل صحی خود مراعات نمیکنه یا او خانواده مسائل صحی و بهداشتی را مراعات نمیکنه. یک آلودگی است که میتونه همه افراد از همه اقشار در همه سطوح زندگی مصاب و مبتلا بسازه. به هر حال میخوایم راجع به شپش سر صحبت بکنیم، راجع به راه های جلوگیری و وقایه صحبت بکنیم، راجع به راه های معالجه و درمان و همینطور عوارض و خطرهایی که اگر این بیماری درمان نشوه صحبت خواهیم کرد. امید است ما را همراهی بکنین. البته امروز کارشناس برنامه ما خانم دکتر ارغوان عزیزپور متخصص پوست و مو خواهد بود که با ایشان در مورد مسائلی که گفته شد صحبت های خوب و ارزشمندی را خواهیم داشت. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت بکنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران آدرس های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر عزیزپور. امیدوار هستم که جانتان جور باشه. بسیار تشکر از اینکه وقتتان در اختیار ما گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر بگوین که میزان شیوع و ابتلای به شپش سر در جامعه چقدر است. مثلا شما از باب مثال خانم دکتر، طی 2 ماه گذشته چند تا مراجع کننده داشتین به خاطر شپش سر؟ در ارتباط یک معلومات بتین.
ابتدا سلام عرض میکنم خدمت شما، عرض خسته نباشید دارم خدمتتون و به شنوندگان محترمتون. توی 2 ماه اخیر میتونم بگم هفته‌ای مثلا 3 یا 4 تا حداقل، اگه حداقلش رو بخوایم بگیریم، هر نفر ممکنه توی بیمارستان ما با شپش مواجه بشه، یعنی با بیماری که شپش داره. شپش یه چیزیه که به هر حال از سالها قبل بوده تا سالها بعدم احتمالاً هست.
بله،
چون چیزی نیستش که حالا ریشه کنش بخوایم بکنیم، قابل ریشه کنی باشه، یا یعنی اینکه مثلا با وجود که خیلی‌ها فکر می‌کنن به خاطر آلودگی و این چیزا، خیلی به این آلودگی ربطی نداره، یه بیماری مصریه.
بله، بسیار تشکر. خب دکتر صاحب، یکی از سوالات مهم که ذهن بعضی افراد درگیر ساخته ایست که آیا کسی که شپش سر می‌گیره، ما البته در مقدمه بحثم اشاره کردم، ای به ایمان است که ای فرد یا ای خانواده بهداشت و مسائل صحی و صحت عامه را رعایت نمی کنه، یعنی این دلیل بر بهداشتی نبودن و به گفته بازیا چرک و چتل بودن اونمون نفر و کودک و خانواده است؟
نه، این یه باوری هست که گاهن بعضیا مثلا مادرها بچه هاشون رو میارن میگن مثلا هی قسم میخوان که ما اینو خیلی تمیز نگهش داشتیم، مدام میشوریم، شامپو استفاده میکنیم. این آلودگی نیست، یعنی در واقع یه انتقالیه که حالا تو محیط مدرسه یا توی محیطی که چند نفر نزدیک هم هستن یا از وسایل هم یه وقتی استفاده میکنن پیش میاد و ربطی به این نداره که حالا اونا بچه رو مثلا خیلی بهداشتش رو رعایت نکرده باشه.
تشکر. خانم دکتر، گفته میشه که استفاده از وسایل مشترک شایع‌ترین و اصلی ترین راه انتقال شپش از یک نفر به کسی دیگه است. منظور امی وسایل مشترک مثل شانه سر، مثل گل و کمان سر، مثل دستمال و روسری و مقنعه و چادری و چیزای این قسمی است نه؟ و دیگه ای که هر سنی و هر کسی ممکنه که بگیره ایش پش سره؟
دقیقا از همینه که شما فرمودین منتقل میشه. بیشتر این چیزی که انتقالش باهاش هست در واقع همون شونه مشترک هستش، ولی دقیقا بعدش کلاه هست، مقنعه هست، روسری هست، حتی سشوار مشترک نباید استفاده بکنن و استفاده از اینا میتونه، بله میتونه باعث انتقال شپش بین افراد بشه.
بله.
و اینکه حالا مثلا توی محیط خود مدرسه هم این ارتباط نزدیکی که حالا مثلا با بغل دستشون خیلی نزدیکن ممکنه حالا انتقال صورت بگیره و هر سنی ممکن هست در واقع شپش رو بگیرن، حتی از سن خیلی خیلی کوچیک نوزده مثلا شیرخارا تا سن خیلی بالا ممکن هستش که در واقع این درگیری پیش بیاد، چون یه حشره‌ایه که تا یه فاصله ای از کف سر زنده میمونه، به مو میچسبه، همونجا تخمشو میذاره که حالا حتما اون چیزی که معمولا افراد میبینن توی مون که شبیه شوره است در واقع همون نیت رشک یا در واقع تخم شپش هستش و حالا رفتی به سن نداره، فقط این محیط براش فراهم باشه تو اون محیط میتونه رشد بکنه.
بله.
توی محیط خونه وقتی یه بچه دوچار شپش میشه همه افراد خونه باید درمان بشن و اینطوری نیست که فقط بگیم فقط اون کسی که گرفته و حالا تو محیط مدرسه است باید درمان بشه، همه افراد، پدر، مادر، برادر، خواهر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، همه کسایی که توی خونه هستن با هم درمان میشن. توی محیط باشگاهی هم ممکن هست، اصلا محیط های باشگاهی بیشتر معمولا قارچ‌های بدن و اینا منتقل میشن، ولی باز هم اگه تماس نزدیک حوله مشترک استفاده کنم ممکن هستش که در واقع شپش هم بینشون منتقل بشه، هیچ معنی نداره. یعنی اونجا هر جایی که در واقع افراد رابطه نزدیک دارن یا ممکنه وسایل مشترک استفاده بکنن امکانش هست. حالا تو مدارس چون بچه‌ها یه ذره حواسشون کمتر جمعه یه ذره شیوعش بیشتر، وگرنه همه جا امکانش وجود داره.
تشکر از توضیحات شما خانم دکتر. در مورد علامت‌ها و نشانه‌های آلودگی با شپش سر هم معلومات بدین که علائم و نشانه‌ها چیست؟ گاهی افراد به محض ای که سرشان خارش میکنه فکر میکنن که ممکن است شپش گرفته باشه. خارش سر به خاطر شپش چه خصوصیاتی داره، چه قسمی است؟
با خارش سر کمتر شروع میشه و کم کم بیشتر میشه، ولی اینکه آیا یه مشخصه خاصی داره این خارش سر، یه ذره شاید از خارش‌های دیگه شدیدتر باشه و یه ذره حادتر باشه. مثلا توی فاصله کوتاهی مثلا کسی که مراجعه می‌کنه معمولا میگه 5-6 روز شدیداً خارش گرفتم، ولی کسی که مثلا یه سبره خفیف یا یه شوره خفیف داره معمولا مثلا چند ماهی هست که یه خارش خفیفی داره، ولی این خارشی که ناگهانی شروع بشه و شدید بشه با سرعت زیاد معمولا خیلی ما رو به سمت این قضیه میبره. ولی خب اون چیزی که قطعاً تشخیصش میده معاینه هستش، یعنی بهتر هست که خارش اینجوری دارن حتما توسط پزشک معاینه میشن، که حالا البته بعضی از مربیای بهداشت هم توی این معاینه یعنی تجربه شو دارن.
بله.
که توی سر اگه که خیلی زیاد باشه، خود حشره رو گاهی وقتا میبینیم جدا کردن از تو سر آوردن که یه حشره سیاه خیلی کوچیکه، یا گاهی وقتا خودشون که نگاه میکنن یه چیزای شبیه شوره توی سر میبینن، حالا یکم تخصصی تر یه ذره با شوره تفاوت داره، شوره راحت از کف سر جدا میشه، یه وقتی دست میکشین شوره قشنگ میریزه، به بیانی میریزه.
بله.
ولی این رشک در واقع شپش از یک طرف به مو میچسبه و تا وقتی زنده هست شما راحت نمیتونین جداش کنین، و معمولا هم همونطور که گفتم به خاطر اون گرمای کف سر تو فاصله 2 اینچی یا حدوداً 4-5 سانتی متری از کف سر به مو میچسبه و راحت هم جدا نمیشه. یعنی شما هر چی سعی میکنین یا باید یه فشار زیادی بدین تا بتونین از مو جداش کنین، اینو شاید مثلا بتونه کمک کننده باشه، ولی اگر شک کردین چون باید خیلی توصیه هاشو جدی بگیرین به نظر من بهتره حتما معاینه بشن. اون کسی که شک داره.
بله.
اگه خیلی شدید بشه گاهی وقتا پشت گردن گسترش پیدا می‌کنه، حساسیتی میده، دونه های قرمز پشت گردن و بالای در واقع کمر میزنه و خیلی شایع نیست که مثلا یعنی اصلا معمولا تب و این چیزا پیش نمیاد باهاش که بتونن از این طریق به شک کنن.
خانم دکتر عزیزپور، یکی از کارهایی که میکنن میاین موهای سر اونم طفل و جوان یا کلانسال میتراشن و میگن که دواها و شامپوهای مخصوص اینمی شپش فایده نداره و گاهی پسرها و دخترها واقعا دوست ندارن که موهایشان تراشیده شوه. آیا واقعا این رای حل است و ضرورت داره؟
معمولا تو این مرحله خیلی ها مراد اینه که موهاشون رو کچل کردن و بچه های بیچاره رو خیلی ناراحت میدن که موهاشون رو از ته میزنن. نه، واقعا نیازی نیست که موهاشون رو از ته بزنن.
بله.
و معمولا یه جای این درمان یه حلقه ای اشکال داشته، حتی اگه بعضی آخه میگن که ما مجبور شدیم بزنیم چون که انقدر درمانش کردیم و انقدر این شامپو رو استفاده کردیم خوب نشد، قطعا اینجا یه حلقه ای در واقع بهش توجه نشده، یعنی مثلا یا همه افراد استفاده نکردن، یه نفر خوب استفاده نکرده، یکی از این توصیه ها جدی گرفته نشه شاید درمانش عقب بیفته، ولی جز هیچ کدوم از دنی تو هیچ تکسی و تو هیچ جایی نوشته نشده، در واقع با همون درمان ها کنترل میشه.
دکتر صاحب عزیزپور، یکی گفته میشه شپش سر یعنی قسم شپشی که مخصوص سر آدم هاست، ای میتونه جاهای دیگی بدن هم آلوده بسازه، یعنی شپش سر با شپش های جای دیگی بدن از نظر نوع و قسم و اینا فرق میکنه؟
بله، دقیقا نوع شپشش فرق میکنه، یعنی جاهای دیگه هم ممکنه درگیر بشه، منتها اون شپشی نیست که توی سر هست، یعنی اگه کسی شپش سر داره نمیخواد نگران باشه که حالا این توی بدنش پخش بشه دیگه، حالا شپش های انواع دیگه مال بدن و نواحی در واقع دیگه هستش که ممکنه درگیر بشه، ولی نوع یعنی اون حشره‌ای که هست هم شکلش هم جنسش در واقع با این شپش متفاوته، اونا فقط تو اون ناحیه هستن، این شپش فقط شپش سره، اصلا اسم این حشره شپش سره.
بله.
اون یکی مثلا شپش نوع دیگه شپش بدنه، این اسماشون اصلا همینطوری بسته به جاشون اسمشون هم گفته میشه که حالا شکل ظاهرشون هم با هم متفاوته، ولی انقدر کوچیکه که فکر نکنم با چشم غیر مسلح بتونن تشخیصش بدن، با همون جاش اصلا افتراقش میده.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، آیتمی را که همکاران ما فراهم ساختن با هم میشنویم.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. اختلال در بعل ناشی از خیلی اتفاقات خاصی ممکن باشه. ممکن از یک عفونت گلو شروع بشه تا خیلی از عوامل دیگه، مثل عفونت های سینوسی، وجود توده های در داخل گلو، عفونت های تنفسی و خیلی موارد بسیار خاصی اتفاق میفته. ولی همیشه ما در مورد کسایی که اختلال در بعل پیدا میکنن ازشون سوال میکنیم که آیا گلوتون هم درد میکنه؟ ممکنه یک عفونت ساده باشه که تا نبی به اون ماجرا فرد رو درمان عفونت گلوشون میکنیم. وای وقتا عنوان میکنیم که آیا این دردی که اختلال تو بعل داری شما همزمان با اون هم علامت هایی که ممکنه ناشی از درد قفسه سینه باشه هست یا نه، یا این که شما رو خم میکنه به سمت جلو یا نه. گاهی وقتا فتح های ریاتال میتونه این تظاهرات رو برای افراد به همراه بیاره. گاهی وقتا افراد میگن ما اختلال تو بعل داریم، ولی اختلال تو بعل جسم جامد یا جسم مایع داریم، یعنی جامدات رو میتونیم بخوریم، مایعات رو نمیتونیم بخوریم، یا مایعات رو میتونیم بخوریم، جامدات رو نمیتونیم بخوریم. گاهی وقتا اختلالات فعالیت های مکانیکی مری، گاهی وقتا اسپاسم های مری میتونه اتفاقات واسه افراد به همراه بیاره که خب ضرورت داره که ما اونها رو بررسی کنیم. گاهی وقتا فرد عنوان میکنه که اختلال بعضی هم به تدریجی بوده، همزمان با اون 4-5 کیلوگرم وزن کاهش پیدا کرده، خب باید حتما بررسی بشه نکنه سرطان های مری و یا اختلالاتی اونجا وجود داره که این اتفاق بیفته. گاهی وقتا هم استراب ها، استرس ها میتونه منجر به اختلال در بعل بشه. ما توصیه میکنیم که اگر همچه اتفاقی افتاد حتما با پزشک ارتباط برقرار کنید. یه علامت، یه نشانه است صحیح نشانه میتونه به ما کمک کنه که به زودتر به داده بیماران برسیم.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان شرمنده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب کیوان ایلچیان. در قسمت اول برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر عزیزپور متخصص امراض پوست یا جلدی در رابطه با آلودگی و مشکل شپش سر صحبت کردند که بسیار شایع است و تاکید داشتند که با توجه به مصری بودن اینمی مریضی از یک فرد آلوده با وسایل شخصی اونمو فرد به یک نفر دیگه همیشه آلودگی باشه پیش دلیل بر عدم نظافت و رعایت نکردن مسائل بهداشتی و صحی توسط اونمو نفر و خانواده و فامیل نمی باشه، چون ایش پیش با یک بی احتیاطی توسط وسایل مختلف شخصی مثل شانه، گل، کمان سر، کلا، دستمال سر یا روسری، چادری یا حوله و قطیفه، اینا اگه مشترک باشن، پتو و شال و لحاف و ملحفه و اینا اگه مشترک باشه، هر چیزی دیگه بخصوص در کودکان و اطفال و یا در مراکزی که تجمع کودکان و نوجوانان هست مثل مکتب و مدرسه یا مهد کودک یا کودکستان، کدام باشگاه یا کلب ورزشی، در جاهای دیگه مثل زندانها، مثل قشله ها و پادگان های عسکری و سربازی، در این قسم جاهایی زیادتر است، چون ارتباط و تجمعات زیاده. گفته شده که زیادتر افراد با خارش سر مراجعه میکنن و تشخیص با معاینه و دیدن و مشاهده خود شپش یا تخمش به نام نیت یا رشک است که تایید میشه و بعد دزو باید معالجه و درمان صورت بگیره. به هر حال خانم دکتر گفت که وقتی یک نفر آلوده در یک فامیل و خانواده باشه، کل اعضای خانواده باید همزمان اونمو دوا و دارو را دریافت بکنن و معالجه شوند. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب عزیزپور، با توجه به شیوع و مصری بودن اینمی بیماری، حالا وقتی یک بچی یک نفر مثلا عسکری یا سربازی میره یا میره مثلا پوانتون لیلیه و خوابگاه یا مهد کودک یا مدرسه و مکتب و این چیزها میره، برای وقایه و پیشگیری از این آلودگی و بیماری کدام کار میشه کرد و آیا کدام صابون و شامپوی خاص هست که باید استفاده کرد یا لباسها را مثلا هر روز شستشو داد، چه کار باید کرد برای وقایه؟
پیشگیری خاصی ندارد. این سوالی که فرمودین در واقع لباس شستن و شامپو اینا همه خاص هست، ولی برای درمانش، نه توی در واقع پیشگیریش، چون شما وقتی یه حشره توی در واقع محیطتون نیست چجوری میتونین از اومدنش پیشگیری کنین؟ مثلا قابل پیشبینی نیست که کی و از چه کسی شما قراره این قضیه رو بگیرین. فقط همونطور که گفتم اگه تماس طولانی مدت با کسی که در واقع این قضیه رو داره داشتین، بعد چرا میتونین مثل درمانش، در واقع هم این درمان هست پیشگیری، یعنی با این فرض شما دارین درمان ها رو استفاده میکنین که رشک توی بدنش ایجاد شده، حالا بعد این درمان ها رو استفاده کنه، ولی قبل از تماس با یه فردی که شما حالا نمیدونین این رشک داره، یا مثلا یکی داره میره سربازی یه شامپوی خاصی باشه با خودش ببره مثلا هفته یه بار استفاده کنه، با این فرض که مثلا داره پیشگیری میکنه، یه همچین پروسه‌ای برای شپش در واقع تعریف نشد.
بله، بسیار تشکر از توضیحات شما خانم دکتر. در این قسمت اگر توضیحات راجع به چگونگی درمان و معالجه اینمی آلودگی برای ما بتین، بسیار ممنون میشیم که چی کار باید کرد، دواها و داروها چگونه و برای چی دوره هایی باید استفاده شوند.
درمان هایی که واسه شپش هست، همونطور که چون درمان های موضعی متفاوت متعدد زیاده، بعضی حتی موارد مقاومش حتی حالا قرص های ورمکتین هست که حالا اون یه ذره تخصصی تر هستش، حالا ما بیشتر رو موضعی ها میخواییم تمرکز کنیم، چون اون در واقع خوراکی شده دیگه حتما پزشک متخصص براتون تجویز میکنه و استفادهش هم خودش توضیح میده. در مورد درمان های موضعی، اولین قدم اول درمان خط یکی که وجود داره در واقع شامپوی پرمترین هست که تقریبا توی همه موارد سیف، حتی خانم های باردار شیرده اینا میتونن استفاده بکنن، فقط بچهای زیر 2 ماه، در واقع نوزادان زیر 2 ماه یه ذره محدودیت داره، بالای 2 ماه میتونن راحت استفاده بکنن. استفاده هم نسبتاً ساده هست، یک بار اون روزی که مثلا فکر کنیم شنبه این هفته استفاده میکنن و توی حمام استفاده میکنن همه افراد خانواده. قسمت مهمش اینه که همه افراد خانواده است. ما با وجود این که خیلی هم اشاره میکنیم که بعد همه افراد خانواده استفاده کنن، بعدن که من دوباره مراجعه میکنم میگن خوب نشده، متوجه میشیم پدر خانواده معمولا استفاده نمیکنه، شاید چون فکر میکنم موهاشون کوتاه